أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آقای آخوند در تنبیه هفتم در شروع تنبیه فرمودن لا شبهت فی ان قضیت اخبار الباب هو انشاء الحكم مماثل انشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الاحكام ولاحكامه في استصحاب الموضوعات. اینو دیروز تحلیل کردیم که خب این مدعای مرحوم آخوند که بله از اختیارات ایشونه و از ابتکارات و ابداعات ایشون، اما لا یساعد الدلیل، ما چیزی نداریم جز جمله لا تنقض الیقین بالشک، حالا لا تنقضش هم بذاریم، حالا که اینا رو یکی حساب میکنیم برای راحت شدن بحث. لا تنقض الیقین بالشک، این از کجاش در میاد؟ جعلته لک کذا، یه جعل ازش استفاده بشود، این مفاد استصحاب نیست. و از ادله من اخبار الباب فی ان قضیت اخبار الباب کذا، نه اخبار الباب لا تنقض الیقین بالشک، این ازش استفاده نمیشه، نه اخبار الباب حالا بیان میکنیم چی. این یک. ثانیاً گفتیم اگرم بگیم جعل حکم مماثله، این تعبیرشون سلام علیکم مماثل للمستصحب، اینم خالی از مسامحه نیست و تو اشکال میفتید. ببینید اگر من شک دارم که زید زنده است یا نه، یه متیقن دارم، میگم دو سال قبل زنده بود مثلا، متیقن من دو سال قبله، بعد میگید استصحاب کن، چی رو استصحاب میکنم؟ اون وجود دو سال قبل رو سرشو میگیرم میکشم. مستصحب چی میشه؟ تعبیر لفظی مستصحب یعنی وجود دو سال قبل، حیات دو سال قبل. اینو وقتی آوردمش به زمان شک، مشکوک من حیات الانه، زندگی الانه، که احتمال میدم باشه، احتمال میدم نباشه. پس اینجا ما یه مستصحب داریم، یه مشکوک و محتمل، هر دوش حیات زیده، اما مستصحب حیات زید دو سال قبله، مشکوک حیات زید حالاست. خب میگید مماثل با او، جعل حکم مماثل با او، خب چه بسا اون در زمان خودش حکمی نداشت، اثری نداشت، اما حالا اگر باشه اثر داره، در اون وقت اثری نداشت، پدرش زنده بود، اموال پدره، همه مال خود پدره بود، او هیچ کاره، اما حالا اگر زنده باشه میشه وارث یا جزء ورث. الان لا یجوز التصرف در این اموال الا باذنه، حالا اثر داره، اون زمانی که اثری نداشت. شمعیتی
که داشت احکام میکرد،
شمعیت کی گفت؟
معناش
این نیست، حکمی که او مماثل با اون حکم کوشانیه، نه در شأن او هیچ
زنده بود
چیکار نمی‌کرد، اون حال آن اگر زنده باشه این حکمو داره، اگه زنده بود یعنی حالا،
اون موقع به حسن
اون موقع که یقیناً زنده بود هیچ حکمی نداشت، اون حکم اون وقت زنده بود، یقیناً هم زنده بود، نفسم میکشید، اما هیچ دخالتی در این اموال نداشت. اگه خودش مالی داشت مال خودش. میدونم مماثل با حکم او در این
موقع که زنده بود چه موقعیتی داشت؟
نه خیلی فرق داره. اون موقع اگر که زنده بود یه موقعیتی داشت، حالا اگر زنده باشه یه موقعیت دیگری داره. نه این مماثل نیست، موقعیت دیگره. الان مماثل نیست، اون وقت نداشت این حکمو. مماثل باید یه چیزی باشه، این بشه مثلش. میدونم، نمیگیم عین او، نمیگیم استصحاب که عین اونه، عین که نمیتونه باشه. مماثل برای اینکه عین او نیست، چون اون الان وجودش مشکوکه. یعنی اون عین حکم دید، دوتا حکم نداره، یک موضوع یک حکم داشته، همون یکیش. اون حکم اون زمان اصلا نداشت تا بشه مماثل با او. اون زمان حکمی نداشت، ولی حالا اگر باقی باشه حکم داره، ولذا بهتر اینه حالا با پذیرفتن مبنایشون تعبیر کنن حکمون مماثلون للمحتمل والمشکوک. الان اینی که محتمله، محتمله هست چه حکمی داشته باشه، با احتمالش چه حکمی داره، ولی محتمله. این حکم محتمل، این حکم مماثل این حکم رو الان شارع جعل میکند. یعنی اونی که محتمله حکم واقعی الانشه، حکم واقعی که درش تصرف نمیشه، ولی شارع در مقام ظاهر یه حکمی مماثل با اون حکم واقعی محتمل جعل میکنه. بله بله میدونم، اول اون کلام همه اینه.
در اموال حالا الان این هم مالی داره، قبلا این هم مالی داشت، اما حرمتی تصرف در اموال یه چه مال حیات اون.
بله حرمت تصرف در این مال چی؟ بله همون مصداق شدنه. پس حرمت تصرف در این مال رو داشت، شأنیت داشته باشه. شما الان شأنیت داری که مالک نصف آمریکا باشی. ها؟ یزدی هستی، یزدی ها دیگه اینجوره، این شأنیت رو داره.
اگر
دو سال مرده بود که وارث میشد، که نمرد که. اسلام تعلیقی میخواید بکنی؟ ماره پدرش هم حالا مرده. بنابراین اگرم مرحوم آخوند اینو بفرماین، بهتر اینی که خود تعبیر رو عوض کنن. تو خود مرحوم آخوند این دفاعی که شما دارید از مرحوم آخوند میکنید، خودش لایرزابه در یکی از تنبیهات آینده گرفتار همین مشکل میشه، میره تو این که یه جوری تصحیحش کنه. بله شما پس یکی از کارات همکاری با قبرستون هاست، باید از همین مرده ها دفاع کنی. دوست خدمه قبرستون. خب حالا این بحث دیروز اشاره کردیم، چون مرحوم آخون در صدر عبارتش آورده، یادآوری کردیم، بحث کردیم، نیازی بهش نیست اینجا. ولی اون چی که مبنای بحث اینه که نه، لا تنقض الیقین بالشک، ما ایم و این یه جمله. یعنی چه این جمله؟ خالی الذهن از حرف مرحوم آخوند و دیگر جعل حکم مماثل از کجاش در اومده؟ بسیار بالاخره باید از اینجا در بیاد. لا تنقض الیقین بالشک، یقینی داشتی حالا شک کردی، نه یقینت رو به شک نشکن. خودت آقا داری میگی شک کردی، معناش اینه خود شما در این جمله توجه داری که یقین من به شک بالوجدان شکسته شده. همه این موارد استصحاب این چنینه. فرض این مورد شکه، پس در حال شک یقین سابق شکسته شده. چیه پس؟
شک.
شک چیه؟ شک با یقین با هم جمع میشه؟
نمیشه.
پس یقین
شکسته شده.
پس الان یقین نیست. معنای شک اینه که یقین نیست. هست یا نیست؟ یعنی شکسته شده یقین؟ یعنی چی؟ خورده دیگه. این دیگه امر وجدانی روشنه، خیلی فکر هم نداره. احمد هم دوام کردی؟ نه این احمد هم نداره. پس الان بلوجدان یقین شکسته شده. خب یبن رسول الله، امام، پیغمبر، شما به من میگی یقینتو نشکن، من چگونه یقینمو نشکنم؟ اگر شما بودید و تصرف ولایتی میکردید که نه من به حال یقین باقی بمونم، میموند یقینم باقی میموند، چی از ده نمیشون علم غیب برام پیدا میشد، میدونستم زید هنوز زنده است، یقینم به اصطلاح حیات زید باقی میموند، چی از ده نمیشد. اما اینا که کار نیست، دارید یه دستور به من میدید، یه امر تعبدی. یقینتو نشکن، یقین رسول دست من نیست، یقین شکسته شد. پس معناش چیه؟ معناش یه تعبده. یعنی نه، یقینت ولو بلوجدان شکسته شده، ولی فرض کن که نشکستی، افرز نفسک متیقنا، فرض کن هنوز یقین داری. نشکن یقین تو، یعنی فرض کن هنوز یقین داری. این برای یک کسی که تعبد میتونه بکنه شدنیست. فرض کن این چنین، نشکن یقین تو در مقام فرض. فرضش هم البته این فرض تخیلیه، مال خولیایی نه، یعنی این فرض که اثر داشته باشه. معناش چیه؟ معناش اینه که اثر او رو برش مترتب کن. الان فرض کن یعنی او وجود دارد، اثر وجود او رو برش مترتب کن. چرا؟ برای اینکه در عرف عقلا وقتی یه چیزی ولو خودش نیست اثرش هست، عقلا اعتبارا تمثیلا میگن خودش اون هست، هنوز اون هست چون اثرش هست. به بقای اثرش یصدق، این که او هنوز هست. افرز نفس که متیقنا، به این که اثر او رو بار کن. فرض متیقن نه یه فرض فعل، فرض صرفا تو خیال تو ذهن، نه، افرز عملا. لذا میگیم استصحاب یه بنای عملیه. اون که سر جا خود شد، اون که نشکسته. اگر میگید اون یقینت رو، یقینه به حالت سابقه رو نشکن، اون که نشکسته، دی نه نمیخواد. عمده حالاست که مورد نیازشه، حالا هم که یقینش شکسته شده. پس لا تنقض یعنی چی؟ یعنی نه، حالا هم فکر کن یقین داری، فکر کن یقین داری. اگر یقین داشتم چه می کردم؟ اون آثار رو برش مترتب می کردم. خب این میشه معنای لا تنقض الیقین به شک. خیلی خوب، در یه مواردی، حالا در استصحاب شریعت مستصحب ما خود حکم، کاری با آثارم نیاز نداره، میگه انگار کن هست، سابقا حرام بود، الان نمیدونم حرامه یا نه، یقین به حرمت ندارم. افرز یقین به حرمت را. اینجا چاره تعبد، گوینده میتونه بگه همین یقین رو افروز، همین حرمت را، خود حرمت رو افروز. حرمت هست، اون وقت یترتب بر این حرمت حالا اثر شرعی داشته باشی یا نه، یا بعضی از آثار عقلی. یه آثار عقلی هست که مال عم از واقع و فرض، اگر فرض کردم حرمت را پس موافقتش واجبه، مخالفتش حرامه، مخالفت بر او عقاب داره. اینا همه احکام عقلیه ها، ولی احکام عقلیست اعم از ظاهر و واقع. حکم واقعی باشد مخالفتش عقاب داره، حکم ظاهری باشد مخالفتش عقاب داره. حالا خوب، حرمت دیگه جعل دیگه ای توش نیست، خود حرمت قابل جعل. قابل جعل که حالا ما نمیگیم، قابل تعبده، قابل فرض تعبدی است. شارع میتونه ما رو متعبد کنه به این که آقا این یقین، حرمتی رو که یقین نداری فرض کن یقین داری، حرمت مربوطه به اونه. خود شارع جعل کرده، خودش میگه در چنین جایی هم فرض کن یقین داری، چیز دیگه نمیخوان. اما اگر استصحاب در موضوعات باشه، در موضوعات، موضوعات خارجی است، زنده بودن و نبودن زید، بودن و نبودن اون مکان، یه جایی پارسال رفتیم یه بنایی بود یه خرابه ای بود الان نمیدونم هست یا نیست، یه وجود خارجی است، بود و نبود او در حیطه تصرف شرع نیست. اشتما نشه، همه چیز در حیطه تصرف خداونده، ولی نه در کرسی تشریع. در حیطه تصرف تشریع نیست بیاد به من بگه بنا بگذار اون امارته هنوز هستش، که چی؟ او که نمیشه باشه، به فرض درست نمیشه. شما نمیتونه من بگیم اینجا مصححش اینه یه اثر داشته باشه، به اینکه اون آثارشو بار کن، کاری ندارم اون امارت هست یا نیست، انگار کن هست. این انگار کنه فارسی اینجا خیلی به درد میخوره. این فرض کنی که حالا ما میگیم ترجمه فارسیش همونه دیگه، همونی که متداوله، انگار کن هست. ها، فرضش اینه. خیلی خوب، انگار کن که هست چی؟ آثارشو بار کن، که اگر اثرشو بار کردی این کنه خودش هست، کنه قابل ادعاست که خودش هست. این میشه یک به اصطلاح فرض ادعایی، ادعا کن که هست پس آثار برش مترتب. خب این تا اینجا حقیقت الاستصحاب کارش همین. حالا حالا واقعا ممکنه باشه، فعلا که شما نمیدونی، و فعلا که شما نمیدونی اونو، که اونو که نمیدونی، ممکنه باشه، ولی فعلا اونی که شما میخوای تکلیف یک سره بشه اینه که ادعا کن سوا این که واقع باشد یا نباشد. خب تا اینجا باز همه مقدمات بحث. حالا اولش شارع داره در اینجا تعبد میکنه. تعبد شارع در کجاست؟ در چیزایی که به دست خودش میتونه درش تصرف کنه، چیزهایی که به اصطلاح به وسیله شرع جعل شده مجعول شرعی باشه. در قسم اول خود حکم بود، خود حکم مجعول بود، اینجایی که موضوع غیر مجعوله یه اثری داشته باشه مجعول شرعی باشه. اگر فرض کنی یه موضوعی است که نه اصلا اثر شرعی ندارد، هیچ اثر شرعی نداره، آیا اونجا استصحاب جا داره؟ یه نقطه ای در جهان پارسالا بود، الان سونامی شد، نمیدونم وجود داره یا نداره، فلان نقطه موجود در میان بحار هند را استصحاب کنم بقایش را، که چی بشه؟ ربطی به من نداره، شارعم درباره اون حکمی نداره. اینجا استصحاب درست نیست. چرا؟ چرا درست نیست؟ برای اینکه معنا نداره شارع به من بیاد بگه افروز، انگار کن هست، که چی بشه؟ چیزی که اثر شرعی ندارد خودش حکم نیست، اثر شرعی هم نداره، یعنی حکم شرعی هم ندارد، مسلم قابل استصحاب نیست، قابل تعبد نیست. تعبد لغز که نمی کنه شاره، وجود و عدم وجود اونم در حیطه قدرت اونیست، آثاری هم از نظر اون نداره تا تعبد کنه. این مورد لا یجری درش استصحاب بلا اشکال، هیچ، این کنار. اما بیاییم حالا یک تیکه به تیکه، خوب دقت کنید نفسام. این قسم اول، اونجایی که هیچ گونه اثر شرعی نداشته باشه، اون بلا اشکال جاری نیست، و همچنین اگر فرض کنیم که شارع این اثر شرعی داره، در کنارش یه اثر عقلی هم داره، دو اثر داره، یه اثر شرعی یه اثر عقلی. یعنی اثر عقلی که میگیم، حالا باز اینا رو یکی که این اول کار حسابمون رو صاف کنیم، منظور اثر غیر شرعی، حالا گاهی عقلیه، گاهی عادیه، گاهی طبیعیه، امثال اینا، هرچ خیلی این چیزایی که مثال میزنیم آثارش آثار طبیعته. اگر اون جزیره وجود داره درختش سبزه، بله یه اثر طبیعیه، نمیگیم اثر عقلی. اثر عقلی مال اونجاییست که با مقدمات عقلی اجتماع نقیزه اینو، اجتماع زده اینو، رفع نقیزه اینو، امثال اینا اثبات بشه. نه، اینا رو نمیگیم بشه اثر عقلی اصطلاحا، اینا رو بهش میگیم اثر طبیعی، اثر عادی. تعبیرات آقایون عادیه، کلمه طبیعی هم خیلی تو تعبیراتشون نمیارن، یه خود از طبیعی بودن میترسن، از این جهت نه، اثر عادی. حالا هرچی، منظورمون اثر غیر شرعی. حالا اگر یه موضوعیست دو اثر داره، یه اثر شرعی داره یه اثر غیر شرعی، استصحابش جاریست به نسبه به اون اثر شرعی. یعنی شارع میاد تعبد میکنه، میگه اینو بنای بر بقایش بگذار، به چی؟ اون اثری که مربوطه به منه برش بار کن، از این حیث بنا بگذار. اما در کنارش اثر عقلیش چی؟ باز اونجا رو نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه بگه اونم عملیش کن، او دست اونیست که بگه بنا بگذار برای این، چون درختاش هم سبز شده. شما اشاره چیکاره ای در این باره بگید؟ پس حتی یه وقتی اصلا اثر شرعی ندارد، هیچ اثر نداره الا اثر عقلی و عادی، که اونجا استصحاب جاری نیست. یه وقتی اثر شرعی دارد، استصحاب نسبت به اون اثر جاری است، اما نسبت به اثر غیر شرعیش کنارش نه، اونجا جریان نداره، اونجا اثر نداره، نسبت به اون شارع نمیتونه تعبد کنه. همه رو باید حساب کنیم شارع چه اندازه میتونه تعبد کنه. این یکیش، این اقسام رو تصویر کنید، به ذهن بسپارید تا برسیم به موارد مورد بحث و گفتگوش. این دو طرف قضیه، دو مورد که لا یجری فیه الاستصحاب، یا به کلی یا به نسبه. در مقابلش هم مواردی داریم که یقینا یجری استصحاب، موضوعی است ولو خود موضوع غیر شرعی است، نه حکم، نه حکم شرعی، ولی اثر شرعی دارد، مستقیما آثار شرعی، اصلا عقلم در اینجا آثار شرعی دارد، احکام داره، یه موضوعی است که احکامی برش مترتبه. در این مورد یجری استصحاب بلا اشکال، ترتیب آثار شرعیش و بعد بله آثار عقلی مربوط به این آثار شرعی یا آثار عادی مربوط به این آثار شرعی، لو کان اثر اعم از واقع و ظاهر. یا آثار اینجوری داریم عقلیه ولی اعم از حکم ظاهری یا واقعی است، اعم از مورد واقع یا تعبده، همینطور که اشاره کردیم، مثل وجوب اطاعت، قابلیت عقاب علی المخالفه، استحقاق المسوب عند الموافقه، اینا احکام عقلی است همه، حتی در اون جایی که یقین به واقع هم دارم، واقعی که فلان حکم فلان چیز حرامه واقعا میدونم، بسیار خوب، شارع فقط حرمت رو جعل میکنه، اما حالا اگر این کارو مخالفت کنی روز قیامت عقابت میکنن، چوبت میزنن، نمیدونم فلان، اینا همه عقلیه، اینا دیگه شرعی نیست، اینا رو شارع نمیتونه جعل کنه. استحقاق العقاب عقلی یون، قبح عقاب بلا بیان عقلی یون، و امثال اینها، ولی اینا عقلیست. عقل میگه همون طوری که حکم واقعی شاره مخالفتش قابل عقوبت است، مولا میتونه عقوبت کنه، حکم ظاهریش هم فعلا به تو گفته تعبد کرده به این کار، غلط کن، باید انجام بدی. این حکم عقل اعم از واقع و ظاهره. این استثناء در این موارد که حالا چند جا شاید اشاره بهش میشه. پس این قسم اول، اون جایی که موضوعی است اما اثر شرعی دارد، در خود حکم هم، خود حکم وقتی استصحاب کردی دیگه اثر نمیخواد، استصحاب خود حرمت دیگه دنبال اثر دیگه نمیگردیم، خود حرمت ثابت میشه، اثرش همین احکام عقلیش برش مترتب میشه، وجوب الاطاعه، حرمت المخالفه، اینا هم برش مترتب میشه. میاد یه فرض سوم، یک موضوعی است یه اثر شرعی دارد، اثر شرعیش یه اثر شرعی دیگر دارد، اون اثر خودش نیست، اثر معل واسطه است. اونجا چی؟ اون اثر بل واسطه رو هم اثبات میکنه استصحاب؟ بله. چرا؟ برای اینکه این موضوع وقتی تعبد شد معناش تعبد به اثرشه، پس اون اثر وقتی تعبد شد موضوع واقع می شود برای اثر دیگه اشاره، معنای تعبد به اون اثر یک همینه که اون اثر رو برش بار کن. پس اگر این هر دو اثر، اثر و اثر الاثر، هر دو باز شرعی باشد، اینم لا اشکال فی صحت استصحاب و جریان هر دوش برش. اثر الاثر، اگر چنانچه من استصحاب کردم عدالت زید را، زید عادل، پس میتونم پشت سرش نماز بخونم، عدالت زید یه موضوعه، اثرش جواز الصلاته. حالا اگر نماز خوندم پشت سر او، میتونم دو مرتبه بخونم؟ نه دیگه، دفعه دوم جایز نیست، امتثال عقیب امتثال لا یجوز. و همچنین حالا آثاری، یا استصحاب کردم کریت این ما را، موضوع دست نجس من باش ملاقات کرد، اون نجس نشد، چرا؟ برای اینکه کره نجس نشد. لم یتنجس، دست منم پاک شد. یا چیز دیگه ای به دست من خورد، دست من توی این آب بود، پاک شد اثرش، دستم با چیز دیگه ای ملاقات کرد، اون چی؟ اونم نجس نشد. و همچنین دنبال هم هر چی اثر شرعی باشه، حالا دو تا فاسته، سه واسطه، چهار واسطه، هر چی بره، حالا مجرا استثام متکفل همه اینا هست. وقتی این آثار واسطه شرعی باشد اشکالی نداره، استصحاب نسبت به همه اینا حجتو نتیجتا. دو تا فرض پیدا کردیم که مسلم استصحاب درش لایجدی، هیچ اثر شرعی نداشته باشد یا اثر شرعی داره در کنارش هم اثر عقلی، نسبت به شرعیش یسه، نسبت به عقلیش لایسه. این دو. در طرف مقابل استصحاب الحکم همه جا جاری است. استصحاب حکمی که لهو اثر، استصحاب موضوعی که لهو اثر شرعی جایزون، استصحاب موضوعی که له اثر شرعیش اثرون اونم جایزون. اینم سه مورد، موارد جواز استصحاب. اینا متیقنات مسئله است، یعنی وضع در این فروع روشنه. حالا میرسیم این سوال، سوالی که مطرحه، یک مستصحبی داریم موضوع، یه اثر شرعی ندارد، نه و اثرش عقلیه، ولی اون اثر عقلی اثر شرعی دارد، خودش اثر شرعی نداره، ولی یترتب برش یه اثر عقلی یا عادی امثال اینها که او اثر شرعی دارد. حالا تو این مثال معروف، این مثال معروف شده، زید چند سال قبل اینجا بود، هنوز جوان بود، هنوز ریشش در نیامده بود، حالا رفته، مدتی ازش خبر ندارم، آیا زنده است یا نه نمیدونم. استصحاب میکنم بقای حیاتش رو. یه وقتی هست مثلا من از اول نذر کردم این فرزندم تا روزی زنده باشد روزی چقدر صدقه بدم، یا ترتب برش آثار شرعی، استصحاب میکنم حیاتش را، باید هر روز اون مقدار صدقه را بدهم، وجوب صدقه اثر اون شرعی. اما نه، من اینجور نذر نکردم، نذرم اینطوره که نذر کردم که اگر این پسر زنده بمونه تا ریشش در بیاد اون وقت صدقه بدم. حالا چی استصحاب میکنم؟ حیاتش و زندگیش رو. البته اگر الان تا حالا زنده باشه، الان شده 20 سالش، 22 سالش، حتما ریشش در آمده، بعضی هایی که خب از قبل از بلوغ هم ریششون در میاد، مثلا دیگه داریم در زمانای ما ها. حالا اون وقت بگم زنده است، پس ریشش در آمده، فیجب الصدقه، وجوب صدقه مترتب بر مستصحب است، اما به یه واسطه عقلی، او شرعیه ولی به واسطه این عقلیه ها؟ چی آقا؟ هر چی که باشه یه دونه بر نمونه در میاد. حالا اینا مثال بله آره دیگه. حالا آیا این استصحاب جاریه یا نه؟ اینجا میگیم واسطه عقلی یا عادی، هر چی اسمشو بذارید، آیا با این که اثر شرعی داره این استصحاب جاری است و او رو اثبات میکنه یا نه؟ این سلوحه الگوی بحث اصل مثبت اینه، اونی که اولا و به ذات در این بحث مطرح میشه. آیا اینجا استصحاب حجتون املا؟ همینجا یه مقایسه بکنم این یادتون باشه. در اون فرضی که اصلا اثر شرعی نداشت یا اثر شرعی داشت نسبت به اثر عقلیش، اونجا میگفتیم نمیتونه استصحاب نسبت به حجت بشه، نمیتونه، نشدنیه، برای اینکه شارع نمیتونه در موارد عقلی تصرف بکنه. اونجا خیال مراحت بود، اما اینجا اونجوری نیست. ما در این بحث رو میریم روی اثر شرعی، وجوب و صدقه. آیا در اینجا میتونه شارع به من بگوید که بنا بگذار بر حیات زید و اثرش این که صدقه برات واجبه، بنایش به این معنا که یجب الصدقه؟ شدنیست. اینجا منع عقلی ندارد. شارع ممکنه بگه من کاری ندارم به طول لحیش، من اون قضیه وجوب صدقه رو میخوام به حساب او تعبد میکنم، نمیگم برو پاشو برو براش یه ماشین ریش تراشی بخر مثلا، نه به اونش کاری ندارم، وجوب صدقه شو کار دارم. شدنیست. معنای این مطلب این است که اصل مثبت به این معنا، به این فرضی که حالا کردیم، یمکن این که تعبد بش بشه، محال نیست، مثل اون دو قسم نیست، یمکن. و انما یقع البحث در این که حالا این یمکن شده یا نشده. فرض اینه استصحاب یه تعبده. ما از کجا فهمیدیم؟ از ادله‌ای که به ما گفت لا تنقض الیقین بالشک. آیا معنای این لا تنقض اینجا هم شامل میشه؟ اینجا هم داره تعبد میکنه؟ یا نه این عبارت شامل تعبد اینجا نمیشود، یه امر جدیده، یه تعبد تازه است از شاره. نمیگیم نشدنیه مثل اون دو فرض. این فروض گفتی برای که تفاوت بین اینا روشن بشه، اونجا اصلا نشدنی بود، حالا اینجاشم نسبت به طول لحیش قابل تعبد نیست به ما و هوه، اما نسبت به وجوب صدقش چی؟ اون که شاه شرعی قابل تعبده. آیا لا تنقض الیقین به شک نسبت به یه همچین مواردی هم تعبد میکنه یا نمیکنه؟ بنابراین فلیکن علا ذکر منکم، که بحث ما در این اصل مثبت جاهایی است که شدنی است، نه جاهای نشدنی. اون دو مورد نشدنی را قبلا جدا کردیم، اینا شدنی است، اما صحبت در اینه که حالا شده یا نشده. شدش چی؟ لا تنقض الیقین به شک شاملش میشه یا نمیشود. خب در کنار این بحث یه موارد دیگه هم پیش میاد که اونجا هم شدنی است، اما صحبت هست درش که آیا شده یا نشده. بحث اصل مثبت در واقع اختصاص به این یه فرق نداره، به یه مثال نداره. کجاها؟ چهار صورت دیگر. ببینید ما یه بحث، حالا چون اینا اصطلاح پیش میاد، اثر تالایی میگیم اثر، اثرش وجوب صدقه، اینو به یه تعبیر دیگه میگیم لازم الحیات یا لازم انباط اللحیه. اثر لازمون، یه وجود یه لوازم داره، لوازم یعنی آثار، حالا اصطلاح دیگه لوازم یعنی آثار، اما یه وجود غیر از لوازم یعنی آثار گاهی یه ملازمات داره، گاهی یه ملزومات داره. ملزومات و ملازماتش چی چیه؟ ملزوم یعنی علتش، نه اثرش. اون چیزی که این اثر اونه، این میشه ملزومش، این اثر اونه، مؤثرش، نه اثر. ملزوم یعنی مؤثر که این اثر اونه. لوا ملازم چیه؟ یه وجود دیگری که با این همراه، از این نظر که هر دو معلول یک علت هم، معلولین لعلت واحده، موجودین به مؤثر واحد، این دوتا میشن چی؟ ملازم. این اصطلاح اینا شما بلدی، من روی نادانی و شک خودم عرض میکنم اینا رو، این اصطلاح برای که راه گم نکنیم. حالا دیگه میفتیم اینجا به بعد تو وادی این اصطلاحات، یادآوری میکنیم که گم نشه. حالا گاهی یک وجود ملازم یا ملزوم شرعی دارد، گاهی یک وجود ملازم یا ملزوم غیر شرعی دارد که یترتب علیه اثر شرعی. آیا نسبت استصحاب به اونها برای اینجورها هم حجتو؟ این شد چهار مورد دیگر. پنج مورد شد مورد سوالمون که حالا کفایه رو مطالعه کنید. مرحوم آخوند در ابتدای بحث که وارد می شود این اقسام رو مطرح نکرده، ولی آخر کار وقتی میخواد نتیجه گیری بکند، در نتیجه گیریش مخلوط میکنه اینا رو، اضافه میکنه این اقسام رو. حالا اینو شما و بشینید رو مثالهاش فکر کنید، انشالله فردا بیاری خدا.